از صدای پایتخت بشنوید.
تهران ورزشی.
به نام خدای بزرگ. سلام و عرض ادب و احترام، ما رو پذیرا باشید اینجا در رادیو تهران و برنامه تهران ورزشی که حالا برگشته به همون ساعت 10 صبح همیشگیش و تا 10:30 همراه شما هستیم. همراه ما باشید به همراه محمد آقا محمدی همکارم تا 10:30 در مورد ورزش و مهمترین ها صحبت میکنیم، گفتگو هم داریم. محمد جان سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خداوند بخشایشگر و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایک که شنوندگان عزیز برنامه تهران ورزشی در رادیو تهران. خیلی خوشحالیم که در این ساعت امروز در خدمت شما هست. بله.
یه تبریک جانانه بگیم اول به خاطر کسب مدال طلای آقای میرزازاد عزیز که واقعا سعی تموم گذاشت. حریفش حریف قدری بود، مبارزش و مدیریتش عالی بود، هرچند که اون 10 ثانیه آخری داشت به شکلی پیش میرفت که ما دیگه نگران شدیم، اما کارو تموم کرد، مدال طلا رو گرفت و به هر حال باعث خوشحالی شد. واقعا دمش گرم، بهش تبریک میگیم صمیمانه. روز اول مهما هم هست، روز اول فصل پاییز هم هست و روز اول مهما هم تبریک میگیم به کوچولایی که امروز رفتن به مدرسه. تصاویری که همیشه روز اول مهما منتشر میشه توی فضای مجازی و رسانه ها میتونه جالب و جذاب باشه، کوچولایی که میرن مدرسه. امیدواریم که نخبه های آینده کشورمون باشن. من این نکته رو بگم که تهران ورزشی همونطوری که عرض کردم خدمتتون به روال اصلی خودش، یعنی سابق خودش، برگشته ساعت 10 صبح که خیلی خوشحالیم چون ارتباط دیرینه وجود داشت بین شنوندگانش و تهران ورزشی. ما از امروز شنبه تا چهارشنبه همین ساعت 10 تا 10:30 خدمتگزار شما هستیم. ما تبریک کشتی رو گفتیم، بنابراین همین ابتدای کار بریم به سراغ کشتی. خب محمد جان، اگه موافق باشی نگاه کلی و جزئی به کشتی‌های دیروز بندازیم.
بله، دیروز اوج عملکرد فرنگی کارانمون در 130 کیلوگرم بود، همونطور که ما در آزاد هم تو این وزن تونستیم طلا بگیریم. میرزازاده عزیزمون هم دیشب طلا گرفت، شاهکار کرد واقعا. رضا کایاب قهرمان دیرینه جهان المپیک هست، با یه کشتی کاملا تاکتیکی تونست غلبه بکنه بر حریف خودش. سال گذشته تاکتیک به شکلی انجام شد که امتیاز اول رو میرزازاده گرفت، بعد تو وقت دوم کایالپ امتیاز گرفت. خب چون امتیاز آخر بود با تساوی 1-1 امتیاز آخر گرفته بود و طلا رو تصاحب کرد. امسال امتیاز اول رو داد به کایال تا در وقت دوم امتیاز رو بگیره و بتونه به طلا برسه.
شیره هم اومد تا فینال.
آره دقیقاً. خب سنگین وزن خیلی سخته توی کشتی فرنگی امتیاز گرفتن، اما متاسفانه ورق برگشت و کایال 2-0 جلو افتاد در وقت دوم و این کار رو برای میرزازاده خیلی سخت کرد و واقعاً با دلاوری واقعا جانانه در ثانیه‌های پایانی دیگه از جون مایه گذاشت برای اینکه بتونه رضا کایاپ سرشناس رو شکست بده و خوشبختانه موفق به این امر شد و موفق شد کشتی رو به تساوی 2-2 بکشونه و چون امتیاز آخر رو گرفته بود طلا رو تصاحب کرد. ما دیروز نقره هم گرفتیم توسط محمدی که به فینال رسیده بود اما متاسفانه 2-1 مغلوب حریفش شد، حریف عنواندار آذربایجانی حسینوف، و شکست خورد، مدال نقره گرفت. یه برنز هم گرفتیم توسط دادمرز، پویا دادمرزی که عملکرد خوبی داشت در وزن خودش و موفق شد با نتیجه 6-3 حریف سربستانیش رو شکست بده و به مدال برنز دست پیدا.
بله، یه بار دیگه ما تبریک میگیم به آقای میرزازاده عزیز که سنگ تموم گذاشت و حالا بقیه کشتیگیرایی که تونستن مدالای دیگری بگیرن دمشون گرم. ما برنامه ریزی کردیم که با آقای افشاریان هم میخواییم صحبت کنیم، رئیس کمیته داوران، چرا در مورد VAR میخواییم صحبت کنیم، اون در واقع تشکیلات مربوط به سیستم VAR که برای بازی پرسپولیس النصر اومده در تهران هست در ورزشگاه آزادی، بالاخره یه جورایی میشه گفت خاتمه داد به اون قائله بحث VAR و بودنش و اومدنش و اینا، هرچند که این اجاره‌ایه، یعنی یه جورایی موقته. ببینیم آیا میشه، امکان پذیر هست که بمونه در تهران، چون کار ما راحت میشه، یعنی واقعا اگه AFC همکاری کنه، چون اگه بره دوباره ما دیگه دوباره وارد یه چرخه‌ای میشیم که آقا ما نمیدونم اون شرکت، این شرکت تایید نیست، اینجوریه اونجوریه، فایده نداره. اگه بمونه تو همین تهران، همین ورزشگاه آزادی، خیلی اتفاق خوبیه. بله، حتما باهاش صحبت میکنیم. بعد در مورد حالا وضعیت داوری هم صحبت کنیم. بعد یکم تیک پاره شده لیگ ما، یعنی حالا هفته ششم هم لغو شده، بعد از اون ور به شکلی هست که بعضی از بازی های هفته پنجم برگزار شده، بعضی از تیم‌ها اصلا ممکنه تا 20 روز دیگه هم بازی نکنن، اون برم سازمان لیگ دستش بسته است، این برم خب بعضیا میگن خب چطور همه کشورهایی که توی هانگژو هستن، توی لیگ قهرمانان هستن، همشون دارن با فاصله 3-4 روز دارن بازی میکنن، خب چطور برای ما این اتفاق نمیفته؟ به هر حال این هم مواردی است که فعلا ما این شرایط رو داریم میبینیم، امیدواریم که تغییر کنه وضعیت. و به نکته بعدی که میخوام بهش اشاره کنم، ادامه رقابت‌های کشتی است امروز و روزهای بعد.
بله، ما کشتی داریم، نماینده های کشتی کشورمون در مقابل حریفانشون قرار میگیرن. دیروز ما دو تا وزن المپیکیمون متاسفانه معتادی ساروی و مهدی محسن نژاد از رسیدن به فینال باز موندن، اما خب امروز کشتی ها ادامه پیدا خواهد کرد و ما در اوزان مختلف سه نماینده داریم که در مقابل حریفانشون قرار خواهند گرفت و آرزوی موفقیت برای اون عزیزان.
بله بله.
خب بازی آسیایی هم از امروز رسما با برگزاری مراسم افتتاحیه آغاز خواهد شد. ما صبح امروز در تنیس روی میز خوشبختانه موفق شدیم 3-0 شکست بدیم مغولستان رو، در شرایطی که دیروز باخته بودیم به هنگ کنگ. ترکیب امیرحسین هدایی، نوشاد عالمیان و نیما عالمیان امروز حریفانشون رو شکست دادن، هر سه تاشون هم 3-0 بردن و تیم تنیس روی میز ما به مرحله بعد راه پیدا کرد. در والیبال ساحلی، قایقرانی والیبال، خوشبختانه نمایندگان کشورمون موفق شدن حریفانشون رو شکست بدن، به مرحله بعد راه پیدا بکنن. امروز چون مراسم افتتاحیه است، به اون صورت مسابقه برگزار نمیشه تا شب که مراسم افتتاحیه برگزار بشه. دیگه فردا خیلی روز شلوغیه، ما تقریبا تو خیلی از رشته‌ها، از تیراندازی و قایقرانی و تکواندو، والیبال، ژیمناستیک، تنیس روی میز، جودو، هندبال، بوکس، شطرنج، وشو، فوتبال، همه چی داریم فردا.
درست. خیلی خوب، ما البته داریم تلاش میکنیم با آقای افشاریان ارتباط برقرار کنیم، هماهنگ هم کردیم برای این ارتباط. هر زمانی که آقای افشاریان تلفنشون رو جواب دادن باهاشون صحبت میکنیم در مورد همین وضعیت وی آر. اتفاقا یه موضوع دیگر هم میخواستیم پیگیری کنیم، مسئله انتخابات هیئت فوتبال استان تهران و به علاوه اون ویدیویی که منتشر شد، دعوا و درگیری که با داورا داشتن در لیگ تهران، بلافاصله هم حکم دادن برای 12 نفر که ما هفته گذشته هم یک کوچولو در موردش صحبت کردیم، در مورد اون هم حتما صحبت خواهیم کرد امروز. بله
بازم در مورد کشتی فرنگی بهتون بگم که خب امروز ما معارضه گرایی عزیز رو داریم، قهرمان المپیک که خیلی بهش امید داریم، در وزن 67 کیلوگرم به مصاف حریفانش خواهد رفت. قدرتمندن حریفان معارضه گرایی در وزن 67 کیلوگرم، از آتابایف گرفته تا جعفروف و ابراهیم از سید که در این وزن حضور دارن. ما در وزن به خدمت شما عرض کنم 87 کیلوگرم هم ناصر علیزاده رو داریم که به مسافه حریفانش خواهد رفت. و اینکه امروز در دو وزن دیگری که نماینده هامون به رده‌بندی رفتن هم شانس کسب مدال داریم، تو 63 کیلوگرم هم ایمان محمدی باید به مسافه حریفانش بره، در وزنی که مایربک سلیموف و مراد ممدوف جز سرشناس ترینان هستن که ایمان محمدی باید از پس اونا بر بیا تا به مدال طلا دست پیدا کنه.
خب ما با آقای تیموری صحبت میکنیم، دبیر هیئت فوتبال استان تهران. ببینیم که محمد، ببینیم که انتخابات چقدر طول کشید. زمانش تایید صلاحیت هم که اومد فقط انتخابات برگزار نمیشه، اینو بپرسیم ببینیم که از این بلا تکلیفی در بیاد. قاعدتا این بلا تکلیفی میتونه آسیب بزنه
و همینطور یه دوره مسابقات استعدادیابی هم داره برگزار میشه. درسته. که اونم حتما ازشون خواهیم پرسید و خروجی این استعدادها ببینیم به کجا خواهد رسید
بدون شک. و همین مسئله انضباطی رو هم حتما میپرسیم ازشون، مسئله انضباطی رو هم میپرسیم ببینیم که داستان چی هست. آقای تیموری همراه ماست، دبیر محترم هیئت فوتبال استان تهران، چند دقیقه باشون صحبت کنیم. آقای تیموری سلام، وقت بخیر.
منم عرض سلام دارم خدمت شما جناب میرم چین، همکاران محترمتون و همه شنوندهای عزیزتون.
خیلی متشکرم. آقای تیموری عزیز، الان انتخابات هیئت فوتبال تهران، خب مدت‌های زیادیه که شرایط تحت تاثیر اونه، تایید صلاحیت‌ها هم اومد. فقط من هفته پیش دیدم که آقای حیدری گفتن که با آقای تاج دیداری داشتن تنگ تکلیف کنن، وضعیت مشخص نشده هنوز برای پیش رو؟
از موضوعتون که باید، خب به هر حال با توجه به یک فشردگی فوتبالی که ما در کشور داشتیم طی ماه اخیر، باید یه فرصتی فراهم باشه که مسئولین حاضر در مجمع بتونن برنامه‌ریزی و تایم زمانی رو طوری اعمال کنن که حضور رئیس مجمع و دیگر افراد انشالله شرایطی مهیا بشه که من فکر میکنم به زودی انشالله این اتفاق خواهد افتاد.
یعنی مثلا تا کمتر یک ماه دیگه ممکنه؟
بله بله بله.
الان مشکل خاصی وجود داره که اینقدر به تأخیر افتاد؟ یعنی نه، فقط خاطر شرایط فوتبالی؟
همه چی الحمدلله روتین و برها رو برنامه تا الان پیش رفته و امیدواریم که به زودی انتخابات برگزار
بشه. بعد آقای تیموری عزیز، الان آقای محمدی و آقای درودگر و اینا دیگه نمیتونن باشن، درسته؟
به هر حال طبق اساسنامه کسایی که منتسب به باشگاه یا پستی رو در باشگاه دارن به صورت اساسنامه از گردونه به هر حال انتخابات خارج میشن.
حتی اگه طرف عضو هیئت مدیره هم باشه در باشگاه؟
بله بله.
پس آقای خبیری هم نمیدونم ثبت نام کردن آقای خبیری؟
آقای خبیری هم ثبت نام کردن.
پس نمیتونن بشن.
بعد هیئت مدیرشون مطرح بود، ایشون هم به هر حال به وزیر محترم استعفاشون رو موقع تقدیم کردن.
درسته درسته. و فکر کنم استعدادیابی محمد
بله دور مسابقات داره برگزار میشه برای حالا استعدادیابی که آقای تیموری از کم و کیف این مسابقات بیشتر برام میگید و حالا بچه‌ای که مستعدن توی این مسابقات شناسایی میشن
بله خب
راه به کجا پیدا میکنه؟
بله از اینا مسابقات نیست، اینا به صورت جشنواره و فستیواله.
آها
طبق مثلا آیین‌نامه استعدادیابی فیفا و AFC ردای این ردای سنی رقابت ها به صورت جشنواره‌ای و فان برگزار میشه.
درست.
ما هم طبق روش هر سالمون بیشتر از مدارس فوتبالی که دارای مجوز بودن دعوت کردیم به این تورنمنت یا آه. فستیوال آه. این بچه ها تا یه 3 روز چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه در رده سنی زیر 10 سال، زیر 12 سال و زیر 14 سال اومدن و هر حال در کنار خانواده هاشون در کنار استعدادیابای ما یه فوتبالی با بچه ها سازماندهی شد جدابر مسابقات. بچه ها با هم دیگه مسابقه ای رو برگزار کردن و استعدادیابای ما هم اینا رو به هر حال ارزیابی کردن و ما هدفمون از این به هر حال برگزاری جشنواره یک انگیزه دادن به بچه‌هایی که به هر حال توی ردای سنی توی ردای باشگاهی شرکت نمی‌کنن که اگر تو مدارس فوتبال هستن بتونن یک جایی به هر حال اینا دیده میشن. مرحله بعدیمون این هست که بتونیم با حضور استعدادیامون بچه‌هایی که تو اینجا نخبه هستن رو شناسایی کنیم، بعد در تیم‌های منتخب تهران به اصطلاح تو ردای سنی مختلف از این بچه‌ها بتونیم استفاده کنیم. در کنار این موضوع که تعداد داور جوانم داورای زیر 20 سال ما داریم که زیر 18 سال داریم که این بچهای داورم میان تو این فستیوالا قضاوت میکنن با شرایط به هر حال وقت پیدا میکنن و آماده میشن برای قضاوت در لیگ‌های پایه.
یعنی این فستیوال منتج نمیشه به استعدادهایی برای آینده یا برای فوتبال تهران؟
دقیقاً همینطوره. بیشتر این استعدادها وقتی که به هر حال در این فستیوال شرکت میکنن یه تعدادیشون توسط استعدادیاب‌ها و خود همون کسایی که مدیران مدارس فوتبال هستن به رده‌های پایه در رده نونهالان و نوجوانان راه پیدا میکنن. بحثی که هست اینا تو اولین مرحله وارد این فستیوال و شناسایی استعدادها میشن.
بعد الان مثلا خانوادهایی که دارن میشنون الان میتونن بیان بچه هاشونو بیارن تو این همین فستیوال؟
خب ما یک ددلاینی داشتیم فستیوال.
بعد ثبت نام میکردن.
بعد ما در روزهای تو اطلاعاتی فایبر خبری هیئت فوتبال اعلام کردیم، قبلا یک هفته قبلش اعلام کردیم و به تمام مدارس فوتبال به هر حال شرایط حضور رو اعلام کردیم. اینا اومدن ثبت نام کردن و برنامه‌مون این هست که بتونیم در طی فصل حداقل 2 بار این اتفاق بیفته. تا الان ما فقط فستیوال به صورت فستیوال تابستونی برگزار می‌کردیم، ولی برنامه‌مون هست که ان شاءالله بتونیم 2 بار در سال این فستیوال رو برگزار کنیم.
2 بار در سال برگزار کنیم. بعد تعدادش هم مشخصه؟ یعنی چند صد نفر یا احیانا ممکن چند هزار نفر باشن؟
از حضورتون که ما چون در سطح استان تهران حوزه های مختلف ما و شهرستان های استان تهران طبق برحال هماهنگی که با هیئت استان داشتن هر کدوم فستیوال ها رو به صورت جداگونه برگزار کردن. ما سال گذشته تقریبا از 3000 نفر استعدادیابی کردیم.
بله 3000 نفر.
بله
یعنی پس تو همین بازه جمعیتیه دیگه، کم و زیادش فوقش.
بله بله
بسیار. بعد آقای تیموری در مورد ویدیو هفته گذشته هم بلا فاصله هیئت فوتبال وارد عمل شد، 10-12 نفر هم محروم کرد، همون بازی بله. لیگ تهران که داوری رو کتک زدن چقدر بد بود و غم‌انگیز بود این صحنه‌ای که ما دیدیم. حالا به هر دلیل اصلا اون داوره خطا کرده بود، اشتباه کرده بود، نمیدونم هر چیزی. اولا اینکه از دو طرف میخوام بپرسم آیا اصلا پیگیری کردید چرا با داور این کارو کردن؟
از ورود بودیم که خب این صحنه و این حادثه که اتفاق افتاد بسیار آزرده خاطر کرد جامعه فوتبال رو، یعنی جامعه که در رده‌های پایه این اتفاق میفته. آقای میر باور نمی‌کنید ما تو این 3 روزی که تو این استعدادیابی بودیم بچه‌هایی که زیر 12 سال بودن بچه های ما خستگی از تنشون در رفت، انقدر با لذت این بچه ها اومدن اونجا با هم دیگه فوتبال بازی کردن بدون اینکه اعتراضی کنن، بدون اینکه بخوان خشمی رو اونجا اعمال کنن، ناهنجاری وجود میارن، اومدن فقط بازی کردن و رفتن، ما لذت بردیم. اینی که تو فوتبال پایه‌ای همچین اتفاقی رقم میخوره واقعا یه جای کار ما ایراد داره. ما اینو بررسی کردیم و همونجور که خودتون اشاره کردیم بلافاصله ما با حضور رئیس کمیته داوران، رئیس کمیته مسابقات و رئیس کمیته انضباطیمون جلسه فوری و استراری داشتیم دادیم. بقیه کار رو سپردیم به کمیته انضباطی چون ما نمیتونیم دخالت کنیم. ارکان قضایی جزء ارکان مستقل فوتبال هستن، باید خودشون بر اساس آیین‌نامه انضباطی که دارن اقدام کنن. ولی در اولین اقدام به نظر من اقدام خیلی خوب و اقدام خیلی مقتدرانه‌ای بود. 12 نفر از این عوامل به هر حال به صورت تعلیق دارم تا بره در کمیته انضباطی بر اساس آیین‌نامه و موازین انضباطی رأی صادر بشه و من امیدوارم که دیگه همچین اتفاقی نیفته. من خودم هم که با کمیته انضباطی صحبت می‌کردم تأکیدم بر این بود که انقدر باید رأی‌های ما بازدارنده باشه، دیگه کسی هوس این کارو نکنه.
بله بدون شک
حالا ما اتفاق افتاد و ما به شدت پیگیر هستیم و به زودی هم رأی کمیته انضباطی صادر خواهد شد.
بدون شک ما هم به هر حال توی تهران ورزشی وظیفه داریم این موضوع رو پیگیری کنیم، کمان که هفته قبل پرسیدیم.
الان ما به اطلاع شما خواهیم رسید.
بله ممنون از شما آقای تیموری، خیلی متشکرم. ممنونم شما تو خداحافظی میکنید. ممنونم، خدا نگهدار.
ارسال فرصت برای لوکادیو، ضربه رو زد توی دروازه. لوکادیو دروازه صنعت نفت رو اشتباه مرادیان باز میکنه.
رضاییام یک پای راستش تو گردش خود رامی میذاره، زمین میذاره و توی دروازه. گل دوم برای اشتباهات رامی رضاییان. ارسال قهرمان 21مین دوری مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه ایران جام خلیج فارس میشه.
خب ما هم توی دور جدید شکایت‌های باشگاه هم هستیم.
بله،
سیزن دوم
ائتلاف‌های جالبی شکل میگیره، یعنی باشگاه ائتلاف میکنن علیه یه باشگاه شکایت میکنن، بعد اون باشگاهی که ازش شکایت شده میاد با اون یکی باشگاه دوباره ائتلاف میکنه علیه یه باشگاه دیگه شکایت میکنه.
فصل آره کلمات فارسی رو حتی اینو به عنوان کنایه گفتم در
باره. بله، حالا الان قضیه از چه قراره؟ سپاهانی که همی ازش شکایت شد توسط استقلال و پرسپولیس و سایر دوستان، حالا همون فصل شده با استقلال و قرار سایر دوستان از پرسپولیس شکایت کنن. کلن بازی قشنگیه به نظر.
بله، یه مدتیه که درگیر شکایت هستن تا ببینیم فصل سومش که شروع میشه امیدوارم که جذابتر باشه، یعنی اینجوری نباشه که فقط همین شکایت باشه، من از تو شکایت کنم تو از من شکایت کنی، یه جذابیتی بهش بدن که بهتر باشه. حالا ما اینو به عنوان کنایه داریم مطرح میکنیم ولی واقعا خوب نیست. فوتبال ما به هر حال در شرایطی هست که باید رشد کنه، پیشرفت کنه، نه اینکه درگیر شکایت.
موضوع اصلی اینه که ما جان اصلا اگر یه باشگاهی تخلف کرده، وقتی یک نهادی قانون گذاری کرده، باید خود اون نهاد پیگیری بکنه، ببین اگر تخلفی صورت گرفته جریمه بکنه، نه که منتظر باشه باشگاه دیگه بیان شکایت بکنه. اتفاقی که برای سپاهان رخ داد و پیکان و تراکتور استقلال پرسپولیس اومدن شکایت کردن، بعد رفتن بررسی کردن، دیدن بله سپاهان تخلف کرده، 4 امتیاز ازشون کم.
الان برای پرسپولیس هم باید این اتفاق بیفته.
برای
استقلال هم نمیدونم، حالا استقلال فکر کنم سقف رو رد نکرده. چون اگه رد میکرد، چون آقای خطیر همجوری نشسته، یعنی معلومه سقف پایینه.
نه سقفشون سر جاش خواهد.
قشنگ معلومه سقف پایینه، چون نه بازیکن آنچنانی گرفتن نه چیزی، به سقف پایینه.
بله. حالا در مورد لیگ برترمون هم بگم، هفته پنجم 4 تا بازی برگزار شد. نمیدونم چرا اصلا این 4 تا بازی برگزار شد، چون یه سری بازی لغو شد. ملوان 2-0 پیکان رو برد، تراکتور 1-1 هوادار رو برد، مس 2-0 آلومینیوم رو برد و زوبان هم 2-1 استقلال خوزستان رو برد. بازی هفته ششم هم لغو شد به خاطر حضور ملی پوشانمون در تیم ملی امید و حضور.
من همین رو گفتم بابا الان مثلا هانجو خیلی همه که همین عربستان الان تو هانجو بود بازی اول ما با امید با عربستان بخواه، اونم داره لیگش داره برگزار میشه. نمیدونم چیه، چرا برگزار نمیشه، واقعا نمیدونم. بعد اصلا الان تیم امید که تو هانجو هست، اصلا اهمیت آنچنانی واقعا نداره. یعنی ما دیگه جام ملت‌ها رو از دست دادیم، المپیک پاریس رو از دست دادیم، یعنی اینجا فقط میشه جایگاه.
ما میتونستیم حتی از رده‌های سنی پایین‌تر هم استفاده بکنیم برای کسب تجربه.
چه نشست خبری هم داشت مشتاق حسینی چه حمله ای کرد به تیمای آسیایی. ما واسه چی باید بیشود واسه شما صبر کنیم؟ و
خیلی شاکی بود بنده خود. حالا میشد جوری برنامه‌ریزی بشه که تیم حتی مثلا والیبالمون هم الان میتونیم راجع به صحبت کنیم. من بازی ژاپن رو میدم، اکثرا بازیکنان رده‌های سنیشون رو به کار گرفتن تو بازی آسیایی، ولی ما تیم اصلیمون رو تقریبا برداشتیم بردیم. و خب مسابقاتیه که برای کسب تجربه مسابقات خوبی است و ما میتونیم از جوان‌ترا حالا تو رشته‌های تیمی خصوصا استفاده بکنیم که خب این کار صورت نگرفت.
بله. یه نکته رو اشاره کنم، کارگروهی رو وزیر ورزش تشکیل دادن با حضور 9 دستگاه زیربط برای ترمیم و اصلاح چمن ورزشگاه آزادی. واقعا نیاز به ترمیم داره. اگه میشه، اگه امکان پذیر هست، تعطیل کنید ورزشگاه آزادی رو یه 3 ماه. چاره ای نیست، چمنش رو عوض کنید، یه جای دیگه برگزار بشه، یه ورزشگاه دیگه. اینجوری نمیشه، این به این شکل نمیشه بازی برگزار کرد. تو این چمنه، این چمنه دقیقا یادآور چمن محلاته، یعنی جایی که ما بازی میکردیم بچه بودیم تو همین کوچه پس کوچه ها. اینجوریه، درست نیست اینجوری، باید تعطیلش کنن و یه چمن دیگه حداقل 2-3 ماه براش ردیف کنن.
طبیعتا این چمن باید عوض بشه. آقای تاج هم گفتن که برای ترمیمش 9 دستگاه و نهاد وارد عمل شدن. تعویض چمنه دیگه، باید عوض بشه دیگه، انقدر هم نیازی نیست که همه رو درگیر بکنید.
یکی از دوستان ما که توی ورزشگاه آزادی بود برای بازی پرسپولیس نصب، میگفت که اصلا مثلا یه دفعه تو همون شرایط بازی یه عالمه از چمن پرت میشد بیرون، دوباره میآورد میزش سر جاش.
مهدی ترابی و وحید امیری مصدوم شدن به خاطر همین چمن.
اصلا خود دیدن. تیم خودمون آسیب دید از این چمنه. به والله خود رونالدو اینا آسیب ندیدن که معمولا روی این چمنو بازی نمیکنن. خودمون آسیب دیدیم تو چمنه.
بیچاره خودزنی شدیم. به کیفیت بازیامون هم میاد پایین دیگه تو ورزش.
آقای تاج گفته که 1400 میلیارد هم ما پول بلوکه شده داریم در سوئیس. یه خبرهای دیروز پریود منتشر شد که ممکن این پول آزاد بشه. خیلی اتفاق خوبیه که این پول آزاد بشه بیا تو فوتبال ما و یه برنامه ریزی براش وجود داشته باشه. به والله الان آزاد شدنه شاید در رده دوم باشه. برنامه ریزی برای اون پول خیلی مهمه، یعنی اینکه ما بدونیم اون 1400 میلیارد رو میخواییم کجا و چطور هزینه کنیم شفاف. ما زمان داریم؟ زمان نداریم، باید خداحافظی کنیم. بله، این اولین برنامه تهران ورزشی در شکل جدیدش مثل سابق بود که برگشته به سر جای اصلیش ساعت 10 صبح.
هیچ کسی هم الان به اندازه محمد میر از این قضیه خوشحال نیست.
واقعا خیلی خوشحالم. بابا جان خیلی ممنونم.
خیلی مخلصیم.
فردا برنامه نداریم، دوشنبه خدمتتون هستیم. ممنونم، خدا نگهدار.